در حالی که رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران در حال غنی سازی بوده و هست، گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم از افزایش اورانیوم غنی شده که ایران خبر می‌دهد.
حتی در 4 ماه آینده حفظ رسمی برجام امکان پذیر نخواهد بود. این گام ها اگر برداشته بشه سلاح که سهل است، ممکن است حتی تحریم های لغو شده ایران در شورای امنیت دوباره تجدید بشن.
حسن روحانی میگوید ماندن در برجام به مدت 1 سال دیگر ضامن خرید و فروش تسلیحات برای ایران خواهد بود.
چنین رژیم سیاسی ممکن هستش که در آینده دیگه مورد اعتماد غرب نباشه که برسه بهش اسلحه بفروشه یا اجازه بده که اسلحه بخره یا اینکه صادر بکنه و یا در منطقه تحرکات اینچنینی داشته باشه.
آمریکا ضمن متهم کردن ایران به دست داشتن در بحران عراق، خواستار انتخابات زود هنگام در این کشور بحران زده است.
در ایران مرد بر آمریکا میگن، در عراق مرد بر ایران، که اگر نظام جمهوری اسلامی یک ذره تحمل میکرد درس عبرتی میگرفت از آنچه در عراق و سوریه داره رخ میده.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در توییتی نوشت که هم اطلاعات اینگونه نشان می‌دهد و هم باور ما می‌گوید که ایران در حال غنی‌سازی بوده و هست و این گام خیلی بدی است. از سوی دیگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در گزارش فصلی خود که روز دوشنبه منتشر شد اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و میزان خلوص آن بالاتر از محدودیت‌های تعیین شده در برجام است. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد تصریح کرده که ایران برخلاف توافق اتمی سال 2015 یعنی برجام، هم با سانتریفیوژهای پیشرفته و هم در سایت فوردو اقدام به غنی‌سازی کرده است. بشنویم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
تصور من این است، مطالبی که در توییت آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا گنجانده شده اگرچه به ظاهر ناقص به نظر میرسه، ولی با استفاده از اطلاعاتیه که به صورت غیر رسمی در گزارش فصلی تازه آژانس در مورد غنی‌سازی اورانیوم در فوردو گفته شده. البته اسمی از فوردو برده نشده در توییت آقای ترامپ، ولی او غنی‌سازی در این مرکز رو به نوعی بد تلقی میکنه و این آغاز مرحله‌ای از کاهش تعهدات ایران هست. در گزارش تازه آژانس که معموله قبل از اینکه به شکل رسمی در اختیار اعضای شورای حکام قرار بگیره توسط خبرگزاری ها، خلاصش در اختیار رسانه ها قرار میگیره و اونچه که حالا منتشر شده خلاصه ای از این وضعیتی که تایید میکنه حجم اورانیوم غنی سازی شده در اختیار ایران که با غلظت 0.7% در حدود 372.5 کیلو هست و این برای اینکه به غلظت نظامی برسن احتیاج داره همیشه زیر 20% حجمی که برای انفجار اتمی میخوان و باید در اختیار داشته باشن باشه و به این حد نرسه و حالا از این حد این قضیه تا حدی عبور کرده، یعنی تقریبا به 2 برابر 202 کیلویی که قبلا پیش بینی میشده رسیده و همینطور موضوعی که برای اولین بار در گزارش از اون ما یاد میبینیم این است که گزارش آژانس حاکی از این است که تایید میکنه در توقزابات که گفته شد پیشتر در گزارش آقای نتانیاهو در این محل فعالیت‌های اتمی وجود داشته، پرونده‌های اتمی نگهداری می‌شده، حالا آثار رادیواکتیو طبیعی رو پیدا کردن که البته آقای کمالوندی دیروز در این مورد قضیه رو سعی کرد کوچک بگیره، ولی همین که در گزارش آژانس این موضوع قید شده نشون میده که این مسئله به صورت رسمی با ایران مطرح شده و اونها در انتظار پاسخ ایران هستند.
آقای تقی‌زاده، از سوی دیگر حسن روحانی روز دوشنبه گفته که اگر ایران 1 سال دیگه در برجام بمونه میتونه سلاح بخره و بفروشه و اضافه کرده که خروج از برجام موجب بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه تهران میشه و گفته که منافع ایران در ماندن در برجامه. تحلیل شما از این گفته ها چیست؟
آقای روحانی به توافقی اشاره میکنه و اصرار در باقی ماندن در توافق برای 1 سال دیگه که از 8 ماه قبل خودش عامل نقض این توافق بوده. ایران در 4 مرحله موارد روشن نقض توافق اتمی رو پشت سر گذاشته، من جمله بالا بردن سطح اورانیوم از حد 300 کیلوی پیش بینی شده با غلظت کم و همینطور افزایش غلظت اورانیوم و یا به کار گرفتن سانتریفیوژهای پیشرفته در فور دور که هیچ کدام از اینها در توافق پیش بینی نشده بود و باید بخشی از اینها در سال 11 یا 13 توافق اتمی عمل میشد. بنابراین چطور آقای روحانی انتظار داره یک سال دیگه، یعنی 5 مرحله دیگه یا 6 مرحله دیگه کاهش تعهدات ایران ادامه پیدا بکنه و هنوز چیزی به عنوان برجام باقی مونده باشه؟ اگر آقای روحانی واقعا به مزایای برجام علاقمند است، باید از او پرسید پس تو کاهش تعهدات ایران در قبال توافق اتمی رو چطور توجیه می‌کنی؟ به نظر من حتی در 4 ماه آینده حفظ رسمی برجام امکان پذیر نخواهد بود. این گام‌ها اگر برداشته بشه، سلاح که سهل است، ممکن است حتی تحریم‌های لغو شده ایران در شورای امنیت دوباره تجدید بشن.
این حرف حسن روحانی رو چگونه باید تعبیر کرد که گفته جمهوری اسلامی راهی بینابین میان خروج بلافاصله از برجام و باقی موندن در آن به هر قیمتی رو انتخاب کرده، ضمن اینکه گفته اختلاف نظر و فکر در کشور هرچند طبیعیه اما افرادی تندرو هستند که ما رو با مشکلاتی مواجه میکنن. شما تصور میکنید که حالا با این روندی که ایران آغاز کرده این به چه معنا خواهد بود؟
اختلاف داخلی بین آقای علی خامنه‌ای و آقای روحانی و طرفداران اونها، یعنی سپاه پاسداران و اصولگرایان، با دولت در حال عمیق شدنه و این اختلافات رو ما در طول 2 هفته اخیر شاهد بودیم. بین آقای خامنه‌ای و روحانی بالا گرفته و حالا اشاره حسن روحانی، اون هم در جایی مثل رفسنجان، و برگردوندن این مسئله به آقای رفسنجانی به عنوان عامل اعتدال، خودش نشون میده که در درون حکومت نسبت به اتخاذ سیاست‌ها هماهنگی وجود نداره. یک روز قبل از این آقای روحانی صحبت از برنگردوندن میزان کلانی پول که در حدود 1 میلیارد دلار هست از طرف یک نهاد صحبت میکنه، به امروز از اختلافاتی که در حکومت هست. ما میدونیم که جناح تندرو و به خصوص نظامی ها پشتیبان این حرف هستند که ایران به طور کامل از توافق اتمی بیاد بیرون و این راه رو برای اونها هموار بکنه برای رسیدن به ظرفیت مبادرت به انفجار اتمی و یا حداقل در این موقعیت قرار گرفتن و استفاده از اون به عنوان یک سلاح بازدارنده، در حالی که دولت روحانی خوب میدونه حتی نزدیک شدن به این مرحله خطر جنگ علیه ایران رو افزایش میده، ضمن اینکه شرایط اقتصادی دولت رو بسیار دشوارتر از پیش میکنه. به نوعی آقای روحانی با طرح این قضیه به این صورت داره هشدار میده به مخاطراتی که حرکت به سمت تندروی میتونه متوجه ایران و متوجه دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی بشه.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، از اون میشنیدیم. و اما مایک پومپو، وزیر امور خارجه آمریکا، در صفحه توییتر خودش نوشته است که بهترین دلیلی که روحانی برای باقی ماندن در این توافق فاجعه بار برجام ارائه کرده این است که چپاولگران جمهوری اسلامی بتوانند پهپاد، موشک، تانک، جنگنده و تجهیزات دیگر بخرند و بفروشند. دلیل اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چه بود؟ بشنویم از جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
واقعیت این است که صدای آخرین نفسهای برجام شنیده میشه. آقای روحانی میخواد با این حرفاش چند پیام رو به جهات مختلفی، به شنونده‌های مختلفی برسونه. اول اینکه به طرفهای غربی بگه که صدایی که از ایران شنیده میشه یک صدای واحد نیست و هنوز اصل برجام و صدای میانه رو به طرفداران اون وجود داره و شاید باید به صداشون توجه بشه. از طرف دیگه میخواد به مخالفین داخلی خودش بگه که اگر در برجام باقی میماندن و در صورت برقراری روابط خوبه با آمریکا و غرب چه امتیازهایی میشد گرفته بشه و در پایان راه به عنوان یک قدرت منطقه‌ای میتونستن به قول ایشون اسلحه بخرن و اسلحه بفروشن، در حالی که الان در شرایطی نیستن که همچه کاری بکنن. و حتی اگر برجام بمونه میدونیم که جامعه بین‌المللی اجازه رو نخواهد داد، به خاطر اینکه با این سیگنال‌های مختلفی که راجع به فعالیت اتمی شنیده میشه و دیده میشه قطعا در پایان یک سال اون تحریما دوباره برخواهد گشت. اما برخلاف اون چی که ایشون میگه، به نظر من میرسه که زمان برای رسیدن به اون راه بینابینی که آقای روحانی اشاره میکنه داره در حال سپری شدن هست و ایران دیگه نمیتونه از لحاظ سیاست داخلی اون نقطه تعادل رو پیدا بکنه و اقداماتی که در همین اواخر انجام شده، تغییراتی که در تولید اورانیوم غنی شده داده شده، این داره راه رو غیر قابل برگشت میکنه. و اشاره آقای پومپئو هم همین هستش که یک چنین رژیم سیاسی ممکن هستش که در آینده دیگه مورد اعتماد غرب نباشه، چه برسه بهش اسلحه بفروشه یا اجازه بده که اسلحه بخره یا اینکه صادر بکنه یا در منطقه تحرکات این چنینی داشته باشه. بنابراین این راه با عبور از خط قرمزها روز به روز داره بیبرگشتر میشه و بایستی گفته برنامه توافق اتمی برجام داره به مراحل آخرش نزدیک میشه.
حسن روحانی میگوید ماندن در برجام به مدت یک سال دیگر زامن خرید و فروش تسلیحات برای ایران خواهد بود. از جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی در آمریکا میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
آقای روحانی فرمودن که موندن در برجام باعث میشه که سال آینده ما بتونیم اسلحه خرید و فروش بکنیم. چیزی از جذب سرمایه، روابط با دنیای آزاد و اینجور چیزها رو و وضع رفاه مردم، از اینجور چیزها چیزی نفرمودن. این اون ذات این فرقه تبهکار رو نشون میده که صرفاً به فکر جنگ افروزی، خرید و فروش اسلحه، فرستادن اسلحه مجانی به سوریه و لبنان و حزب الله و عراق و یمن و اینجور جاهاست. آقای روحانی، همونطور که پول نفت تو از سوریه میگیری، همونطور که پول چیزای دیگه تو از حزب الله میگیری، از هشت و شهری میگیری، از حوثی ها میگیری، حتما پول اسلحه هم میگیری. آره مطمئنن همینطوره.
آقای روحانی، شما که میای از فساد میگی، تمام بنیادتون فساده. شما حق آموزش پرورش اون بچه هایی که میخوان در آینده توی مملکت خدمت کنن، از چی بگم، از کدوم بگم؟ بنیادتون فساده. چرا میایید تو دولت خودت، مگه دولت‌های مختلف نبوده؟ چرا میایید شعار میدی؟ با چه روی میایید شعار میدی؟ همه مردم ایران میدونن از اون موقعی که شما پاتون رو تو این مملکت گذاشتین، همه چی رو از بین بردین. دروغ تو این مملکت رواج کردین، فساد تو این مملکت رواج کردیم، اعتیاد، فحشا، فقر و و و.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آمریکا ضمن محکوم کردن ایران به دست داشتن در بحران عراق، خواستار انتخابات زود هنگام در این کشوری شد که هفته هاست با اعتراضات شهروندانش روبروست. علیرضا نوریزاده، تحلیلگر جهان عرب در بریتانیا، در این باره به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
آمریکایی‌ها تا الان سعی کردند با نوعی بی‌طرفی نه دولت عراق رو تضعیف بکنن و نه اینکه به مردم بی‌اعتنایی نشون بدن. هر از گاهی تذکری دادن مبنی بر اینکه مسئله عراق سیاسیه و باید در طریق سیاسی حل بشه، ولی ظاهراً این کافی نبوده و حریفان رو جریتر کرده. این است که این بار آمریکایی‌ها وارد صحنه شدند و اخطار دادند و عملاً راه حلی رو که دکتر برهم صالح از همون روزهای خود پیگیر شد و خواستار اجرای اون شد، اون راه حل رو پسندیدن. مشکل این آقای عادل عبدالمهدی میگه اولا دولت اگر الان کنار بره بدیلش کدومه؟ باید بدیلی وجود داشته باشه تا دولت عراق کنار بره. آقای حلبوسی رئیس پارلمان هم میگوید که ترکیب پارلمان یک ترکیب بسیار پیچیده‌ایه. برای اینکه این ترکیب تغییر بکنه قانون انتخابات باید عوض بشه. بنابراین یه مقدار زمان میخواد تا اینکه مجلس بتونه خود رو منحل کنه و دوباره یک انتخابات تازه برگزار بشه. به هر حال صحبت‌هایی که از جانب آمریکایی‌ها عنوان شده اثر مثبتی داشته. یه مقدار مردم رو امیدوار کرده که آمریکا تنها نمیگذارتشون. داستانایی که زمان آقای اوباما بود تکرار نمیشه. اون بلایی که بر سر مردم شمال عراق، مناطق سنی نشین افتاد و اونا رو به کام داعش داد، اینا در مناطق شیعه نشین تکرار نخواهد شد، چون آمریکایی‌ها هم جدی هستن. بنابراین من تصور می‌کنم این مداخله به جایی بود و میتونه جلوی آلوده شدن بیشتر بیش از این سپاه قدس و همینطور نیروهای وابسته در عراق رو بگیره.
آقای نوریزاده، سخنگوی کاخ سفید آمریکا در بخشی از بیانیه خودش آورده که در حالی که حکومت ایران منابع خود و همچنین گروه‌های مسلح و سیاسی متحد خود را به کار گرفته تا جلوی ابراز عقیده مسالمت‌آمیز مردم عراق را بگیره، عراقی‌ها بی تفاوت نخواهند بود.
عراقی‌ها مردم بسیار وطن‌پرستی هستند. یه موقعی بود عاطفه مذهبی غلبه کرده بود بر عاطفه ملی. شیعیان بیش از آن که متوجه سرزمینشون عراق باشن، نگاهشون به سوی قبله چهارراه آذربایجان در ایران بود و ولی فقیه براشون مهم بود. خیلی از شیعیان عراق حداقل. به مرور این جاذبه از بین رفت. امروز کسانی که تو خیابان هستن 90%شون شیعن. این شیعیان هستن که عشق آقای خامنه‌ای رو پاره میکنن، کفش میزنن بهش، یا قاسم سلیمانی رو ناسزا میگن و عکسشون رو آتیش میزنن. فضایی که در عراق وجود داره یه فضای ضد ایران شده. کنسولگری ایران رو آتیش زدن. در ایران مرگ بر آمریکا میگن، در عراق مرگ بر ایران. که اگر نظام جمهوری اسلامی یک ذره تأمل میکرد، درس عبرتی میگرفت از آنچه در عراق و سوریه داره رخ میده. حالا فرستادن قاسم سلیمانی، اصرار برای ملاقات با پسر آقای سیستانی، یا به زور مقتدی صدر رو به ایران بردن و تهدید کردن، اینا چاره ساز نیست. مردم خشمگینن. دیگر وابستگان جمهوری اسلامی رو نمیخوان. میخوان یه دولت مستقل داشته باشن. در رابطه با خشونت فوق‌العاده تکان‌دهنده است. دولت میگه نیروهای ارتش، ژاندارمری، پلیس خشونت نکردن. پس کی بوده خشونت کرده؟ انگشت روی هشت و شعبیه و به خصوص روی اون گروه هایی که با جمهوری اسلامی ارتباط نزدیک دارن و گفته میشه آقای خامنه‌ای به اینا فرمان داد و عملا بهشون دستور داد که قلع و قمع بکنن. این است که حضور آقای قاسم سلیمانی در عراق، تلاشاش برای ملاقات با آقای محمد رضا سیستانی فرزند آیت الله سیستانی و همینطور با مقتدی صدر، نشان دهنده دخالت مستقیم او در امور عراقه.
هیئتی از سازمان ملل متحد با روحانیان صاحب نفوذ سرشناس در عراق از جمله با آیت الله سیستانی دیدار کردند و به این نتیجه رسیدن که نقش دولت عراق در اصلاحات جدی نیست.
ببینید، مرجعیت در عراق از همون ابتدا تلاش کرد که بدون آلوده کردن خودش در سیاست به طور مستقیم، یعنی آنچه در ایران رخ داد، مقام و جایگاه معنوی خود رو در بین سیاسیون حفظ کنه و عملا موفقم بود. اینی که آقای عادل عبدالمهدی روی کار میاد بعد از موافقت آیت الله سیستانی، خودش نشانه اینه که آقای سیستانی مستقیما در کار دخالت نداره، ولی اینقدر نفوذ داره که میتونه مانع از یه کاری بشه یا یه کاری رو باعث بشه تحقق پیدا کنه. الان این معادلهم به هم خورده. یعنی شما ببینید، آقای سیستانی با یه فتوا هشت و شعبی رو راه انداخت، ولی کنترل هشت و شعبی در بس رفت در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفت. آقای سیستانی هرگز راضی به این امر نبود. بنابراین میخوام بگم الان مرجعیت هم در یه موقعیت متزلزله. دیگه عراقی ها به مرجعیت به عنوان یک آیگاه مهم استقرار و حاکمیت ملی نگاه نمی کنن. و آنچه را که ما داریم در خیابان ها میبینیم یک انقلاب حقیقیه. انقلابی که برای دگرگون کردن همه بنیادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در عراق هست.
از علیرضا نوریزاده، تحلیلگر جهان عرب میشنیدیم. بعضی منابع خبری در ایران از خودسوزی دوباره یک مجروح جنگ ایران و عراق خبر دادند. بنابر گزارش وبسایت قم نیوز، این فرد که به نام او اشاره نشده به دلیل سوختگی زیاد جان باخته است. فرهاد سلمانیان از رادیو فردا.
بنابر گزارش منتشر شده درباره خودسوزی یک مجروح جنگ ایران و عراق، او در خانه اش خود را آتش زده و با وجود رساندنش به بیمارستان سوانح و سوختگی اصفهان و تلاش پزشکان جان باخته است. این مجروح جنگی گرفتار عارضه اعصاب و روان بوده و میزان آسیب دیدگی اش در جنگ 45% اعلام شده است. در کمتر از 3 ماه گذشته این 4مین مورد خودسوزی در میان مجروحان جنگ ایران و عراق گزارش شده است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن آمریکا، درباره پدیده خودسوزی و علت چنین اقدامی در میان آسیب دیدگان جنگ میگوید.
پدیده خودسوزی به طور کلی یک ماجرا داره و خودکشی و در این مورد خاص خودسوزی کسانی که جانباز محسوب میشن، ایثارگر محسوب میشن، کسانی هستن که به هر حال در دوره جنگ خدماتی کردن، موضوع دیگه ای. این موضوع برمیگرده به اینکه جامعه ما به طور کلی و دولت علارغم همه، یعنی حکومت در واقع علارغم همه ادعاها یا بارهایی که بر دوش حمایت از جانبازان میذاره و ایثارگران، در واقع از اونها حمایتی نمیکنه و اینا به درجه از استیصال میرسن که چاره جز خودکشی نمیبینن.
در قانون اساسی ایران به رفع تبعیض‌ها و ایجاد امکانات عادلانه برای همه اتباع از جمله کم توانان جسمی اشاره شده است. قانون موسوم به حمایت از حقوق معلولان نیز که در سال 1396 تصویب شد، دولت را موظف کرده به حمایت‌های لازم توجه کند. این قانون نهادها را نیز موظف کرده که دست کم 3% از سهمیه استخدامی خود را به اشتغال معلولان اختصاص بدهند. حسین قاضیان، جامعه شناس، به نارسایی‌ها در پیوند با آسیب دیدگان جسمی جنگ ایران و عراق اشاره می‌کند.
در جامعه ما نه تنها جانبازان محکوم هستند به اینکه گویی دارن سوء استفاده میکنن از موقعیت به خاطر سوء استفاده‌ای که حکومت از لحاظ سیاسی از اونها میکنه، بلکه در زندگی واقعی هم از حمایت کافی به ویژه خدمات بهداشتی و پزشکی ناشی از مجروحیت هایی که داشتن برخوردار نیستن و این یک آزار دو جانبه به اونها میرسونه. وانمود کردن حکومت به دفاع از اونها و هزینه‌ای که اینا بابت دفاع حکومت از خودشون میپردازن بدون اینکه ما به ازای واقعی داشته باشیم.
بنابر گزارش‌ها، نخستین خودسوزی از 4 مورد در هفته‌های گذشته آغاز شهریور ماه سال جاری در بنیاد شهید و امور ایثارگران قم اتفاق افتاده است. خودسوزی‌های دوم و سوم در میان آسیب دیدگان جسمی جنگ ایران و عراق نیز به ترتیب در تهران و قم صورت گرفته است. آسیب دیدگانی که بعضی منابع رسمی در ایران شمار آنها را بین 540 تا 572 هزار تن اعلام کردند.
و نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران. خبرهای ورزشی را از او بشنویم.
دومین تمرین تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقه با تیم ملی فوتبال عراق روز دوشنبه در تهران برگزار شد و بازیکنانی چون سردار آزمون، میلاد محمدی، قلی‌زاده و طارمی نیز در جمع ملی پوشان بودند، ولی از تمرین معاف بودند و استراحت کردند. گزارش ها حاکیست مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی تیم ملی ایران که سرانجام بخشی از مطالبات خود را از فدراسیون فوتبال دریافت کرده، تمرینات را زیر نظر داشت. تیم ملی فوتبال ایران به دلیل تأخیر بازگشت سرمربی به کشور، تمرینات خود را دیر شروع کرده و به همین دلیل گروهی از کارشناسان این تأخیر در شروع تمرینات را نگران کننده می دانند. اما علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی، ضمن که قبول دارد بازی با عراق بازی سختی است، ولی میگوید انشاءالله بازی را میبریم.
بازی خیلی سختیه و خب ما همه تمام تمرکزمون گذاشتیم که این بازی رو ببریم. خب الان ما بازی با بحرین رو امتیاز دست دادیم و خب 100% باید این بازی رو ببریم و حالا آماده میشیم فردا صبح یه تمرین انجام میدیم و بعد از اون میریم به سمت اردن که انشاءالله بتونیم دست پر و بتونیم مردم ایران رو خوشحال کنیم.
تیم ملی فوتبال ایران سه‌شنبه شب به سوی عمان، پایتخت اردن، پرواز می‌کند تا روز پنجشنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران به مصاف تیم ملی فوتبال عراق برود. در جدول گروه سه آسیایی برای انتخابی جام جهانی 2022 قطر، تیم‌های عراق و بحرین 7 امتیازی و اول و دومند. ایران با 6 امتیاز سوم است. هنگ کنگ و کامبوج بعد از ایران با 1 امتیاز 4 و 5. ایران به 3 امتیاز بازی با عراق نیاز دارد و باید بازی پنجشنبه را ببرد تا بخت حضور در مرحله بعدی مسابقات انتخابی را افزایش دهد. به دنبال تهدید آندریا استراماچونی، سرمربی ایتالیایی استقلال، برای وصول مطالبات خود و بازیکنان، سرمربی آرژانتینی پرسپولیس نیز به مدیران باشگاه اولتیماتوم داده. روز دوشنبه گابریل کالدرون در حاشیه تمرین پرسپولیس به خبرنگاران گفت باشگاه پول خرید شن برای ترمیم زمین تمرین را ندارد. کالدرون همچنین اظهار داشت:
Estoy preocupado y no haré nada que perjudique al club de aquí a diciembre. Voy a seguir dando la vida como es lógico.
من تا دسامبر آینده با باشگاه همکاری میکنم تا با شرایط کنار بیاییم، ولی بعد از آن تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد. و طی مراسمی که در تهران برگزار شد، 3 قهرمان قدیمی ایران مورد تجلیل قرار گرفتند. حسن حبیبی کاپیتن و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران، تقی عسکری اولین برنده مدال در بازی‌های آسیایی 1951 دهلی نو در رشته شیرجه و همچنین عبدالله موحد اسطوره تاریخ کشتی ایران که 81 بهار زندگی را پشت سر گذاشته. موحد که 6 سال متوالی برنده مدال‌های طلای مسابقات جهانی و المپیک شده است و از بعد از انقلاب اسلامی مقیم آمریکاست، در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت:
هر جای دنیا باشم خودم رو ایرانی میدانم و به ایرانی بودنم افتخار میکنم.
گزارش های خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا میشنیدیم. به پایان مجله نیمه شب میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
ایرانیت چیست؟ به هویت ایرانی خودتون همواره مفتخرید یا گاهی هم پیش میاد که ترجیح دادین کاش هویت ملی دیگری می داشتین؟ امروز آیا هویت ملی ایرانیان تحت مخاطره است؟ این هویت رو چگونه میشه در آثار ادبیات کلاسیک و ادبیات معاصر ایران بازیابی کرد؟ و پرسش اصلی شاید اینه که ورای همه این حرفا اصلاً حالا از ایرانی که در ذهنیت ایرانیانه در واقع چی مونده تا به نسل بعدیش برسه؟ اینا و پرسش‌های شبیه اینها پرسش‌هایی که رضا فرخ‌فال، نویسنده و مترجم و پژوهشگر، در کتابش در حضرت راز وطن، ایران و ایرانیت در متن ادب پارسی طرح می‌کنه و تلاش برای نزدیک شدن به پاسخ‌هایی برای اندیشیدن بیشتر خواننده. آقای فرخ‌فال مهمان من در این برنامه است. بخش کوتاهی از گفتگوی ما رو اینجا میشنوید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. من مرشد قاسم فر هستم. خوش اومدین به نمای دور، نمای نزدیک.
واژه ایران نشانه ای خالی نیست. قبه یادآیا در متن ادب پارسی است. همواره چیزی را به یاد می آورد که از یاد نرفته است. همیشه در خاطر حاضر بوده است. میهنی به نام ایران در متن ادبی حتی همکنون هم خود را چنان فرا یاد می آورد که زمانی در مصرعی از شعر انوری به یاد می آورده است: مرا بیرون ز جهانم مشمر. در متن ادبی است که می بینیم ایرانیت همچون یک ذهنیت به رغم گسستگی های تاریخی و تا آنگاه که به انکار و ریشخند و امهای آن کمر بستن پیوسته ادامه داشته است. ایرانیت در متن ادب پارسی یک سرنوشت است. اگرچه آوازی در زمان و مکان نمیتوان برای آن یافت، اما همچنان که در گذشته در اکنون هم ما را در گیر خود میکند. این سرنوشت را اکنون میتوان نقطه اشتراکی دانست از همه آنچه میان مردمان ایرانی با تفاوت‌های زبانی، قومیتی، مذهبی و جنسیتی بر سر آن اشتراکی نیست. ایرانیت همچون یک سرنوشت مشترک در هر لحظه میتواند سویشی به آینده داشته باشد. واحه ایرانی بار دیگر در معرض بیابان قرار گرفته است، اما هر بار که به متن ادب پارسی باز میگردیم همکنون و هنوز هم میتوان صدا در صدای حافظ شیراز انداخت و گفت: از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی.
بله، سپاسگزارم از شما فرخ‌فال عزیز و خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. آنچه که شنوندگان شنیدند سطرهایی بود از کتاب در حضرت راز وطن، ایران و ایرانیت در متن ادب پارسی. آقای فرخ‌فال، شاید بهتر باشه اولین پرسشمون رو اصلا از خود کتاب، یعنی در واقع جایی که خود شما پرسش رو طرح موضوع میکنید آغاز بکنیم. از ایران چه مانده است و از ایران برای ما چه گذاشتند؟ از ایرانی که امروز در برابر ماست.
بله، سوال خوبیه. اتفاقا منم اونجا مطرح کردم، در کتاب مطرح کردم که دیگه الان سوال اصلی ما این نیست که ایران چیست. واقعا سوال اصلی اینه که از ایران چه مانده است. بیشتر مقصودم این وضعیت زیست محیطی کشور ایران هست، این تخریب طبیعت، منابع طبیعی، این افسوده شدن بر بیابان، اینها این چیزاست که الان مسئله ایران دیگه فقط یه مسئله سیاسی یا فرهنگی نیست، اما واقعا الان یک مسئله عاجل زیست محیطی است. الان ببینیم چقدر ازش باقی مونده.
ولی کتاب رو وقتی به دست میگیریم و در حدود 112 صفحه میخوانیم، تمرکز بر اینه که ایران و ایرانیت در متن‌های فارسی پیشین و امروز چجور نگاه کردن به مسئله هویت ایرانی.
دقیقا همینه. یعنی ببینید، من یه جا خیلی موجز در چند عبارت گفتم که انگار همین زمانی که من و شما داریم حرف میزنیم، یک نیروهایی، یک گرایش هایی دارن آبروی این نام رو از این نام میبرن. نام مقصودم نام خود ایرانه، تضییع طلب، نمیدونم یونیورسالیست، چپ عقب افتاده با یه نوع جهان وطنیه که اصلا ربطی نداره اینها، و البته انواع دیسکورس های امتگرا و اسلامی اینها هم هست. اینجا صحبت اینه که آقا ما ببینیم که اصلا این چیزی که دارن هی نفی و انکارش میکنن آیا واقعا اینه؟ آیا واقعا کشوری به اسم کشور ایران با مثلا دوره تجدد و اون هم مثلا در عصر رضا شاه با تأسیس نیشن استیت، دولت ملت ایران به مفهوم جدید شروع شده؟ یا مثلا کسی که مثلا یک منبعی مثلا میگه که اصلا ملیت یه مفهوم جدید است، که اینطور نیست. وقتی که ما مثلا به جوامعی مثل ایران و یا مصر نگاه میکنیم، باید به این تعاریف اروپایی جدا بازنگری بکنیم اینها رو، نه اینکه ایران رو با اون به اصطلاح چارچوبای تئوریکی که الان تو غرب مطرح شده و اینا اندازه گیری بکنیم، بلکه ببینیم که چجوری ایران در قالب اون چارچوبا قرار نمیگیره. من کاری که کردم، اومدم فقط در چارچوب متن ادبیات فارسی و با خصوص شعر، اون ادبیات کانونی ما تا زمان حاضر که ادبیات مدرن باشه، پی گرفتم که این ایرانیت، اون آنیت ایران، لزوماً هم حالا لازم نیست که بگیم که چرا واژه ایران نیست، میدونید در حافظ واژه ایران نیست ولی پر از ایرانیته. حالا این رو من پی گرفتم در این کتاب و خواستم بگم که این چه تطور این مفهوم چجوریست. و بعد وقت که ادبیات ایران رو در نظر میگیریم، مثلا اون نمونه شعر انوری که من براتون خوندم، ببینید اینا به ما نشون میده که آقا این کشور به رغم گسستگی های تاریخی و به رغم پراکندگی های جغرافیایی، اما یک هویت پیوسته‌ای داشته در طول قرون و اعصار.
یک نکته‌ای که شما سعی می‌کنید جستجو کنید در متن‌های کلاسیک ایرانی، متن‌های شاعران به خصوص، این هست که اگر بخوایم از طریق تعاریف پساستعماری به سراغ این آثار بریم، چیزی دشت نخواهیم کرد و دست خالی برمیگردیم.
بله، ببینید به خصوص این مسئله رویکردهای پساستعمار، پست‌کلونیال رو به اصطلاح، اونم برداشتی که بعضی از همیهنان ما کردن از بعضی از منابع این به اصطلاح جریان فکری و نظری، این نکته مهم رو دقت نمی کنند که ایران هیچ وقت مستعمره نبوده، نه اینکه از استعمار لطمه ندیده ها، همیشه دست استعمار روس و انگلیس در جریانات داخلی ما بوده و بی خودم نیست که ما به طوری توتعه معتقدیم، ما یه نوعی ایرانی. اما ما با هند و بعضی کشورهای آفریقایی اینا فرق میکنیم. ما هیچ وقت استعمارگر رو از نزدیک ندیدیم. اتوان فرمان، یعنی افسر استعمارگر یا مأمور استعمارگر تو دادگاه هامون، توی مدارسمون و غیره، مثلا مقایسه کنید با هند. پس ببینید، مسئله اینه که یکی از سوء برداشت هم که میشه و ادامهش که میبینیم که در بعضی حتی صدای اکادمیک به گوش میرسه، که بلافاصله میبرنش این مسئله ملیت و اینها رو در مقوله استعمار و به اصطلاح تا اونجا پیش میرن که میگن که مثلا این ملیت ایرانی و ایران به عنوان یه ملت از برساخته ها و القاعات نمیدونم استعمارگران به خصوص در عصر رضا شاه و نمیدونم باستانگرایی باستانشناسا و مورخین غرب بوده و از این صحبت ها. این درست نیست. تو همین متن ادبیات پارسی که من حرکت کردم ما میبینیم اینجور نیست. حافظ رو که شما میخونید حتی فرم غزل یه پیوند شکلی هست بین این مراکز ایرانیت به صورت واقعهایی در فلات ایران و غزل حافظ. در این کتاب فشرده واقعا به قول شما من سعی کردم که این شاخصه ها این ویژگی ها رو که توی ادبیات ما هست و بیانی از هویت ملی ماست ایرانیت ماست اونجا رو دست بذارم روی روش و با خواننده مطرح کنم.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با رضا فرخفال نویسنده کتاب در حضرت راز وطن ایران و ایرانیت در متن ادب پارسی. نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا کمی دیرتر میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.